بسم الله الرحمن الرحیم. فقه حکومتی استاد موسوی جلسه 192 8 آبان 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل ولیک الفرج و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه. در مناسبت ساختارهای سگانه مورد نیاز در حوزه امر به معروف و نهی از منکر، بحثمون به نظرم مستوفی بود و نهایی. خلاصه این که ما هم کلام شارع رو ملغای به فضای عمومی میدونیم، امر معروف نهی از منکر به عنوان وظیفه عامی که همه باید انجامش بدن، این وظیفه‌ای که افراد منفردن مثنا او فرادا باید انجام بدن، این یه بحث دیگه است. از پایین شما همه افراد رو مکلف میکنی بهش، توی رساله های عملیه، توی احکام شرعیه، عمدتا همینا رو ما دیدیم. درسته؟ زیل همین ها معنا میشه. حالا دوستان جلسات بعد آیات رو بررسی بکنم برای باید. ما هنوز وارد بررسی آیات روایات نشدیم، فقط ما این جلسه یه مرور کلی خواهیم کرد، یه سری چیزایی از قلم افتاده اونا رو من تأکید بکنم، میریم سراغ احکام شرعیه شیعی، ببینیم توی رساله های شیعی چجوری به قصه نگاه شده، متون روایی خودمون رو با آیات دیگه یه دور دوستان بررسی میکنم و بعدش دیگه بحث به پایان میرسه. آخر بحث ما میریم سراغ پدیده بعد از انقلابیه امر معروف نهی از منکر، یعنی ما بعد انقلاب چی کار کردیم، اون مورد نقد ارزیابی قرار میدیم و الان باید چی کار بکنیم. ما سوال اصلیمون این بود، دوباره از اول شروع بکنم. ما یه اقتصاد داریم که معلومه چیه، پول، مال، فلان اینا. یه فرهنگ هم داریم که دوباره معلومه. الان ما بحثامون از نظر محتوایی چیه؟ فرهنگیه. ممکنه بحثمون از نظر محتوایی چی بشه؟ اقتصادی بشه. سیاست چیه؟ بگین. یکی من میگه سیاست چیه؟ شما وقتی که با سیاست مواجه میشین میخواییم ببینید ساختار قدرت چجوری میخواییم بسنجید. به عبارت دیگه ما اینجا سوالمون ساخته، شما چطوری میخوای اون هدفت تو حوزه اقتصاد این هدفت تو حوزه فرهنگ پیاده کنی؟ چه ساختی به قدرت خواهی داد؟ لذا سوال مرکزی ما توی این بخش، درسته وارد مناسبات جنگ و صلح و روابط بین الملل میشیم، معمولا تا سیاست دیگه این چیزا میاد.
این چرا زمین مخاطب ولایت نباید بحثش بکنیم؟ یعنی یه وقت ما به اصلا مونه هست اسفا ولی خب برگرش اعمال ولایت دیگه،
بله،
نصف چجوریه، عرض چجوریه، تنبیه چجوریه.
قبل از این که شما همه این عزل و نصف و تنبیه خوب اومدید، شروع خوبی بود. احکام سلطانیه رو که خوندیم دوستان، چی اولین مطلبی بود که متوجه شدیم؟ احکام سلطانیه ساختار بود، میگفت یه ولی کل داریم، یه ولی جزئی داریم، یه امام کل داریم، یه امام و و و الی آخر. ما آخرش قراره به چه سوالی پاسخ بدیم؟ ما بعد از این که ما آخر قراره بگیم چه ساختاری برای اداره، میگه اداره کشور، بگو ولایت، یا بگو ولایت اعمال ولایت در نظر میخوای بگیریم. ما ساختار اعمال ولایتمون چه شکلیه؟ ساختار اعمال ولایت، این یه بحث، این سوال مرکزی ما از اول تا آخر بحث فقه سیاست، یعنی معطوف به این ما داریم وارد فصل‌های از مباحث سیاسی میشیم که
اینکه سخت میگید
منظور ساخته
امام
ولایت منظورتون همون چیه؟ مثلا آقا یه والی شما یه ولی هم شما دارید زیر دستش 5 6 تا آدمه و 5 6 تا آدم همینجوری خوب بحث میکنن میره ولات مناطق مختلف
اینا رو بحث کردش میکردین در اصل تمدن با فرهنگ
تمدنی
ساختار همون فضای اقتصادی میتونه باشه ساختار
آره دیگه یعنی ساختار داره تکلیف فرهنگ سیاست اصلا اینجوری میخوای کشور اداره بکنی چه جوری میخوای اداره بکنی همون اقتصاد رو بگو چجوری همون فرهنگ رو من بگو چجوری خب چیزای دیگه رو بگو چجوری میگه اسلام سوال اصلی اینه آیا اسلام برای خودش احکامی داره که چگونه اداره کردن رو سامان بده؟ میگن بله. یکی از مهمترین احکامش چیه؟ امر به معروف و نهی از منکر. ساختار اداره کردن ذیل ولایته. میگه خب خود ولایت رو شروع کن. من میگم نه. ولایت درسته و مانودیه مثل مانودیه بل ولایه. اندیشه ولایت. یه اندیشه هست ما اول توضیح دادیم. قبل اینکه اصلا کلا وارد این بحثا بشیم. اما این ولایته یه اقتضائات داره. همه اون ولایت تقریبا قسمت کردیم قبلا. اندیشه ولایت هم اجمالاً میفهمیم اندیشه ولایت اندیشه انسانیه یه انسان متعالی باید وسط باشه و انسانهای متعالی دیگه هم باید وسط باشن اون اندیشه به ما ساختارهای رو پیشنهاد خواهد داد ولی اجازه بدیم از پایین یه مقدار فضای فقهی باز بکنه خودشو چون ذهن ما از بالا شب خیلی چیزا رو باز نتونه بکنه بعدا میبینیم این موافقه بله این مثلا نگاهی که ما داریم موافق اون ساختار بلایی که در نظر گرفتیم
شروع از همون رو نهیز کنم اصلا خیلی شروع اجتماعی تو حوزه
سیاست نه ما که شروع کردیم از امر رو برن از میکرد چی شروع کردیم؟ سعدی رفتیم سراغ حسبه ولی چه کنیم که وقتی سراغ حسبه هم رفتیم ما حسبه رو رفتیم سفت هم رفتیم حسبه چی بود؟ مهمترین ابزار اجرای احکام الله در حکومت بود ما حکوم الذین مکنهم فی الارض خب شریعت رو اقامه میکنن دیگه با چی؟ با حسبه رفتیم جلو دیدیم مثلا با چی امر معروف نهی از منکر رفتیم جلو دیدیم که اصلا حسبه که یه چیز بود امر معروف یه چیز دیگه بود بعد امر معروف اجتماعی شد خیلی
جا حسبه بعد از اینکه یه منکری یه روایی پیدا کرده حالا این آها روش نگیرالشو میگیم خب ولی اصلا شما نظام انجام امر منکر چیه اصلا شما نظام سیاسی چجوریه؟ شما
اصلا
ولایت قضات چجوریه؟
ولایت
در واقع
نظامی چطوریه؟ ولی
نیا کنیم همه برای زامن بقا آدم احساس میکنه زامن مثلا صحت اصل نیست بسید تبریه یه اصل نظام سیاسی شکل کرده حالا با همه برای تصویدش دارم
خب حالا این یه تقریره ولی تقریر اولا که ما میرسیم به بحث قضا خب و بحث قبلا هم گفته بودیم دیگه ما الان یه بحث یه سری بحث داخلی داریم یه بحث که ذیلش قضا و غیره است امر به معروف و ذیلش قضا است حتی تو بعضی از بحث‌های خاطرتون باشه وارد بحث قضا هم اجماع شدیم مثلا اون حدود و غیره و غیره و خیلی جالب بود که اجرا کننده حزب و غیره و غیره کیا اجرا کننده حدود و احکام الله کیا بودن باز دوباره اون ضامن اجرایی آخرش حزب بود شما ممکنه قضاوت بکنه ولی آخرش هیچ ضمانت وجود نداره اون کسی که تهش میگه آقا حکمی که دادی سریع اجرا میشه حسبه بود دیگه پس حسبه رو نداشته باشین یه سری امور داخلی هم که شد امر به معروف و نهی از منکر که گفتم بهش حسبه درسته؟ و دوم هم قضاوت خارجی چی میشه؟ جهاد زیل اون هدنه است و خیلی چیزای دیگه با بله؟
تحقیه.
آره جهاد تقیه است اینا رو همه رو من توی همین فضا میارم حتی تقیه بالا هم میگم بذار تقیه رو بهتر اینجا بنویسیم خب تقیه الان راحت نشه اسمش آورد شما اول میگی تقیه که قضا نیست تقیه که جهاد نیست وقتی این حرفی که الان داریم میزنیم معلوم بشه بعد ذهنیت شما در مورد ساختار تغییر جدی خواهد کرد چون هویت ولایت رو داره این اصلا معلوم میکنه رهبر تقیه کار رهبره خب حالا شما اینجا داری چی کار میکنی؟ بریم ساختار مشاقه آقا قضا تو جوری بچین اداره کننده چجوری میخوای کشور اداره بکنی؟ اصلا خودت مجری یا نه؟ تو مسئله داخلی شما غیر از قضا میگه قوه مقننه و مجریت چی میشه؟ درسته؟ فقط قوه قضاییه که نیست، مقننه هست، مجری هم هست، این دوتا رو میخوای چی کار بکنی؟ درسته؟ سوال شما بتن این دیگه مقننه این رو خواهی چی کار بکنی؟ من میگم از اینجا شده همه احکام با هم اسلام یه حرفی زده خب که آقا میخواین احکام الله رو اجرا، اصلا چرا اومدین سراغ حکومت؟ اینا همه حکومت هم دیگه، حکومت چرا اومدین سراغش؟ برای اقامه شریعت. سوال اینه اسلام برای اقامه شریعت چه حکم شرعی داره؟ حکومت درست بکنیم بعدش این همه معروف، یعنی یه بلایت داریم یه امر معروف، یک بلایت یک امر معروف. آها شما اگه بلایت نداشتی امر معروف بودن بی خود، اگه بلایت داشته باشی امر معروف هم نداشته باشی بلایتت بی خوده. آقا ببخشید این جمله دوم رو شاید شما به راحتی قورتش ندید. ولایت داری امر معروف نداری، معلومه این ولی تو چیه؟ ولیه که آدمی دور و برش نیست، یا ولی برحق نیست، یا اگه ولی برحقه کسی پشت و پناهش نیست. ابزار ولایت، ولایت میخواد چیکار بکنه؟ ولایت میخواد اقامه شریعت بکنه. چه حکمی رو خدا به ذات داده؟ میتونه خدا بگه آقا یه ولی شما داری هر چی میگه بگی چشم، میتونه خدا بگه نه آقا یه ولی داری هر چی میگه میگی چشم، یه حکم شرعی هم من دارم بهتون میگم که این حکم شرعی عملا همون مسیر اعمال ولایت ولی امر و معروف نهی از منکر. ما حکومت برای چی میخواستیم؟ هر کسی اعمال احکام شرعیش خودش انجام میداد دیگه، درسته؟ ببین امر و معروف چه جوری در میاد، از کجا در میاد، یعنی چه اجتماعیه، نگاه به نحو وجودی داشته باشیم به عمل به شریعت. هر کسی به عمل خودش میکنه دیگه، خدا احکام شریعت رو آورد هر کسی هم خودش عمل میکنه دیگه، نه بس نیست، هر کدوم از شما به اون یکی دیگه بگین چجوری عمل کنه، بعد شما همه با هم دیگه جمع بشین سعی کنین یه فضای رو پدید بیارین همه با هم دیگه عمل کنن، اصلا کلا یه حکومتی درست میکنین که اینو جمعش کنه. هر سلایه رو ما گفتیم دیگه یه جایی با هم، شما هر کسی خودش به هر کسی دید تذکر بده، نه شما یه جمعی بشین یه گروه هایی هستایی که همه به اون یکی دیگه اصلا کارشون رو این بدونن، نه یه امت درست بکنی، این امت ولتکن منکم امتو این، نه اصلا الذین مکنهم فی الارض اصلا این کار اقامه میکنن، ساختار درست میکنن براش.
تو فرض بگیر انگار شهر همه چی رو گفته ما فقط
میخوام مدیر
باید اجراش کنیم.
آره حالا حسن همه چیز گفته دیگه، ما یه روایتی هست تو کافی بخونینش،
نه انگار همه چیز هست در اساس ماست، کلا انگار یه کتاب اینجا هست کلا همه چیز توش هست، ما فعلا اجرا قرار بکنیم، همه معلوم میدونن که با چی کار کنم، فقط
نه معلوم نمیدونن، خب
فقط تذکر میدن
یه فعی باید باشن بقیه رو برسونن به دانستن. خب ولی اون اصول اومات رو همه میدونن، بله الانسان و علی نفسهی بصیره بلا و الغام عادیره، نه فقط مسلمان، غیر مسلمان هاش هم میدونن چی بده چی خوبه. یه عده‌ای باید باشن صرف پایستان پای حق تا حق اقامه بشه.
چی بده چی خوبه
چی بده چی خوبه اون آدمی که دنبال حق راه برشیم باید روش حقا پیدا بکنه،
چی کار بکنیم اصلا چی حقون چی معروفه.
واقعا خیلی شما به معروفات اونایی که میدونستی عمل نکردی که الان اون یه سری از متیقنهات برات مشکوک شده، اگه عمل میکردی الان همه چی رو میدونی. مشکل از اینجا نمیخوام بگم استنباط و اجتهاد بذاریم کنار، مسئله یه چیز دیگه است، مسئله اینه که ما یه سری اصول مثلا آقا این نه دیگه منکره دیگه تو جامعه جلوشو بگیر، خب چجوری جلوشو بگیریم اینجا محل سواله ها، ولی اگه یه عده از مردم میگه آقا بالاخره یه جوری باید جلوشو بگیریم یه راهی پیدا میکنن. حالا شما توی یه جایگاهی نشستی که میگه آقا من میخوام راه حل انضباط یافته ای رو، شما الان حکومت دستته میخوای راه حل انضباط یافته ای رو محقق کنی، یعنی بحثی نیست اینجا، میگه آقا یه رفتار اشتباه کافیه که کل کار رو خراب کنه، چون شما یه دکمه اینجا زیرو دستته دیگه، فرقش با بقیه مردم اینه یه دفعه دکمه رو فشار میدیم یا کار خراب شد، آقا اینو فشار نده. الان من تو این موقف نشستم، شما تو این موقف نشستید، این حکومت دستمونه، میخوام ادارش بکنیم، میتونیم بیان بگیم آقا حکومت طبق تقسیمات حضرت آقای مونتسکیو تفکیک قوا داره سه قسمه، قضایی، مقننه، مجریه، بعد مقننه رو اینطوری اداره بکنیم، مجریه رو اینطوری اداره بکنیم، قضایی رو اینطوری. بعد سوال بعدی اینه که خب مثلا اول کدومی که از اینا رو معلوم کنیم، همه اینا مثلا پادشاه باشن؟ مونتسکیو اصلا کار به چیز نداره، کار به این که دموکراسی باشه غیر دموکراسی باشه نداره، میگه باید سه تا قوه تفکیک شده از هم داشته باشیم، یعنی نباید قوه مقننه جزء قوه قضایی، این باید جدا بشه، به دلایلی توضیح هم میده که چرا باید اینها از هم منفک بشن، فقط بحثش اینه، سه تا قوه منفک از هم دیگه. یکی دیگه بعدا تو فضای دموکراتیک میان میگن که خب ما الان چیکار بکنیم، میان با رأی گیری قوه مقننه رو مشخص میکنه، بعد قوه مقننه میاد چی رو معلوم میکنه؟ دولت رو معلوم میکنه، یه رئیس جمهوری هم جداگانه میتونه رأی بگیره ازش، میتونه مثلا رئیس جمهوری هم جداگانه براش رأی نگیری، یعنی بعضی از کشورها اصلا فقط نخست وزیر دارن، نخست وزیری که معلوم میکنه پارلمان، میتونی نه یه رئیس جمهور هم شما داشته باشین، بعد نخست وزیر اون رئیس جمهور عملا یه مقام کم قدرت دیگه، قدرت اصلی دست نخست وزیری که دوباره مجلس معلومش میکنه، یک سری کشورها هم ریاستی هم رئیس جمهور رو خودش تعیین میکنه، اونجا قدرت دست رئیس جمهور چیه؟ خیلی زیاد، هر جا بخواد قدرت اون فرد مرکزی زیاد نباشه میری براش میبری قدرت اصلی رو تو پارلمان، اونجایی که نخواد بخواد قدرت اصلی دست اون نفره اصلی زیاد بشه مثل آمریکا، قدرت میری دست اون آدم و اقتدار خب بیشتر میشه دیگه، هر جا که بخواد کلا اون قدرت اصلی رو باشه ببری رقیب درست میکنه برای شهر رئیس جمهور درست میکنه کنار رهبر که مثلا همه قدرت هم بری دستش،
از اول انقلاب ما میدونستیم که ریوا و اینا مشکل داره واسه جمعش کنه، ولی چون که هیچ چیزی ایجابی نداشتیم در اسلام نمیدونستیم چه اینا هنوز داره میدونستیم، اگه اما اول انقلاب ما
همون برده این جمعش کنید تمام شد، بعد مردم همه کلان با چی میشد؟ با نوستی همه رو پنگ شد وزیر جمع وارد میشیم ببینیم چه اتفاق
من دارم سر کارهای این قضیه رفت کنیم میشه شما کلن خب ما الان اسلام واسه بیاده کنیم بدایت که داریم اکام اسلام که هست همه رو بعد
من یه قسمتش متیقن بود آقا، یه قسمتش متیقن بود به هم متیقنا عمل می‌کردی، نمی‌رفتی سراغ مشکوکا به مشکوکا عمل بکنی، ها یکی بعضی هم مثلا کلا ریگ تو کفششونه، یه راست موقع عمل کردن میرن سراغ مشکوکا، یا یه کسی از ریگ تو کفشش شما رو هول میده به سمت عمل به مشکوکات که کلا اقامه سنتو زیر سوال ببر، شما متیقن داری متیقنایی داری که اصلا کم هزینه میتونی اعمالش کنی و نمی کنی، خیلی چیز هست آقا، شما تو همون حجابش هم یه امرای متیقن، یه بخش متیقنی وجود داره که بی هزینه نه کم هزینه، بدون هزینه شما میتونی جمعش کنی با هم امر معروف نداری،
بعدش چی میشه
آقا؟ شما بعدش رو دیگه خدا برات باز میکنه، شما یه قدم همین الان میگه آقا من که هیچ کاری نمیتونم کنم، ولی جلو اینو که میتونم بگیرم جلو همونو برو بگیر، بعد میبینی اراده بعدید میاد توی ساختاره برای این که قدم بعدو برداره، ولی وقتی که
تشخیص میده چیه؟
بله
بنابراین که تشخیص میده چیه؟
اصلا میخوام بگم
مثلا اون نظام اقتصادی که داشتید گفتید مثلا اینکه آقا ما با انفال اینجوریه داشت زمین مال کسی نیست مال ماست، شما هم بالاخره تمنونم
مثلا
شما
میدونید
حالا شما اینو میگی حالا ببینید آقا این آقا رفته زمین رو زجابه کردن امرو برم نیاز میشن حس کارش رو بگید، ولی شما یه ساخت دادی آقا زمین برای قرار مالی پیر، یعنی شما قانون رو گذاشتی یه مجوری هم گذاشتی، حالا
خب این نگاه کنید ما رتبه خیلی بالایی رو در نظر گرفتیم، ما میگم همین الان فقه دوستان یکی از قدرت‌هایی که داره اینه که تو هیچ موقعیتی بدون پاسخ نمیذاره شما رو، یه وقت هست میگه آقا الان که من نمیتونم یه دفعه بیام بگم آقا این همه آدم که مالک زمیناشونن همین الان دارن زمین خرید و فروش میکنن هم مالک هم اینجا الان به جونتون فقط مالک ساختمونی، مالک زمینه نیستیم، میگه کلی پول دادم برای این زمین چیکار بکنم؟ میگه خب اونم کلی پول دادن، همه پول دادن، چیکار بکنیم واقعا؟ خب هم بگیم آقا فردا هیچ، این مالتون رفت هوا، بعد تبالی داره دیگه، یا من اینو الان باید بهش فکر کنم چیکار باید بکنم، چون یه گندی خورده حالا میخوام جمعش بکنم. خود ائمه معصومین هم من توضیح دادم بهتون دیگه، ائمه هم آخرش کنه آقا خرید بروش بکنین دیگه، کارش نمیشه کرد.
واقعا ائمه
درشون هیچ بست قدرتی ندارن، واقعا حتی من میگم دیگه میومدن جمهوری در حد جمهوری اسلامی بس قدرت میذاشتن، من مطمئنم کار خیلی متفاوتی نمیکردن تو این حوزه، ولی تو یه سری حوزه‌های دیگه شما بعید ندون که کارهای متفاوتی میشد بکنه، اگه فعی محکم پشت صحنه‌شون میبود، که مشکل الان دومیه، اگه نه خود امام زمان میومد دیگه، اگه محکم پای کار میبودیم شما یه سری امور متیقنه، میگی بابا زمین خاری که قطعیه دیگه، با سیرز و ما سیرز و فلان اینا که معلومه دیگه، جمعش کن دیگه، چه یقینیه، یقینیات یقینیه. آقا اگه ساخت داریدم میگه بابا اصلا اینا بل کن، شما یقینیات که معلومه دیگه، به این عمل کن، به این عمل کن، به این عمل کن، به این عمل کن، یواش یواش راه باز بشه، بعدم میای حالا منم میام دو تا نظر میدم، میگم آقا میدونی من عالم بعد به کجا برسیم، به این، اون یکی میگه نه آقا من عالم به اینم نباید برسیم، به جای دیگه، اشکال نداره، انگیزه پیدا میشه برای بحث کردن در مورد این. اما الان این بحثی که بنده مثلا دارم در مورد انفال مطرح میکنم، واج آقا ول کن تو خدا، ما الان موندیم این نفتایی که داره الان قاچاق میشه بنزین جلو اینا رو بگیر، ولی فقیر کلن بعد اصلا کلن ملکیت و این حرفاییه که واقعا نمیخوره، ماست و دروازه هست اصلا، الان شما سیستم جوری دیگه از این حرفایی یه چیز دیگه هست، ربطی به هم دیگه نداره. پس بنابراین فقه برای همین الان هم راهکار داره، یا الان اشکال نداره به واسطه محدودیت هایی که وجود داره، عسری که وجود داره، شما الان نمیخواد وارد این حکم الهی رو اقامه کنی. اما ما وارد ساختار معروف داریم میشیم، امر به معروف و نهی از منکر همیشه واجب، میتونی برش داری؟ نه، اون چیزی که معروفه، آقا من الان اینو بهش عمل بکنم تالی فاسد های خواهد داشت، میشیم بس من ببینم چقدر تالی فاسده، جایی که متیقنه دیگه آقا این مثلا تالی فاسدش اینکه طرف مثلا سختته یه حرفی بهت میزنه، یه همیشه بزن بگو میگی دیگه. اسلام چطوری میخواد حکم شریعت رو اقامه کنه؟ میگه آقا اقامه کردن شریعت، اصلا حکومت از تو دل امر معروف نهی از منکر کردن بیا، با این تقریری که از امر معروف کردی، قدم اول هر کسی احساس مسئولیت کنه نسبت دور و بری خودش، فانذر عشیرتک الاقربی، درسته؟ از خانوادت شروع کن، المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، داره روابط چی رو میگه؟ ارضی رو میگه این آیه. یکم رفتین جلوتر، آقا ما تشکیلات باید راه بندازیم، همینطوری که نمیشه مردم همینطوری به هم دیگه هسته هسته باشن، یه گروه تو این مله یه گروه تو اون مله، تشکیلات بزرگ ملی پدید بیاریم، تشکیلات بزرگ ملی رو پدید میاریم، انقلاب میکنی، حکومت دستت میاد، تمکن شکل میگیره، ساختار درست میکنی، بر این ساختار اقامه میکنی دیگه. حالا سوال اینه، بعد این که به مرحله ساختار حکومتی رسیدیم، یعنی حکومت دیگه درست کردیم، پس ما آیا ابزارهای مداخله از جنس حاکمیتی و حکومتی داریم قبل از حکومت؟ بله، یعنی شما حتی حکومت هم نداشته باشین باید امر معروف نهی از منکر بکنی، باید اون امت رو شکل بدی، درسته دوستان؟ شما میتونی حکومت داشته باشی و امتی رو شکل بدی. حالا سوال اینه، بعدی که حکومت تشکیل دادیم یک ذهنیت عمومی وجود داره که ما بعد از ساخت دادن به حکومت دیگه به چیزی به اسم امتی که امر معروف دعوت به خیر بکنه و امر معروف نهی از منکر بکنه نداریم، خود حکومت این کار رو میکنه. میریم ببینیم شیعه هم همچین ذهنیتی داشته یا نه، فعلا که آقای منتظری همین ذهنیت رو داشت، امام خمینی این ذهنیت رو نداشت، گفت بعد انقلاب آقا مردم بمونن تو صحنه، اصلا ببین یه فهم فقهی وسط هست، چون این نه امام انقلابی بود میخواست مثلا، نه بابا این آدم اگه یه فهم فقهی دیگه میداشت رو فقا میگفت جمع کنید دیگه بسته دیگه، اوضاع رو به هم میریزین، انضباط اداره نظام حفظ نظام از این حرفا، آقا مردم تو صحنه باشن، همون سنتی که امام خمینی رو انداخت الان انقلاب حفظ کرده. یعنی شما میگی آقا نه، بعد از انقلاب هم یه امتی باید باشن، خود اینا برن امر معروف کنن. یه ذهنیت فقهی داره این ساختو میداد رفقا، دست کم نگیرینش. اون لحظه های بزنگاه که همه چی مبهمه، ذهنیت های فقهی داره ساخت پدید میاره.
آقا چون تغییر حسبه عملا یه پدیده حاکمیتیه، آقا منتظری هم به
طبعا
ما حاکمیتی
داریم میکنه از امرو نیازون
که
خلافن مثلا جمهور
او.
بله.
ولی خب تو تصویر
گفته شده
که آقا
بالاخره شهر داریم. حالا ما با این منتظری دوتا دعوا داشتیم دیگه، یا کنین سمرج البسر کردتن شدیم اگه یادتون باشه. ما یک دور اومدیم گفتیم آقا این احکام امرو معروف که امام خمینی داره میگه تو هم تحریر الوسیله، هیچ همش فرده. اگه حکومت داشته باشی یا نداشته باشی، الذين ان مكنناهم في الارض كوای خمینی تو این تحریر الوسیله دیدیم یه چند تا حکم داره که اگه به ضرب و جرح و فلان اینا شد دیگه باید اجازه اذن ولی باشه. اونم تازه جلوگیری کردی، یعنی گفتی این شد نشد با اذن ولی دیگه باید بریم. بعدش میگیم خب دم آقای منتظری گرم، حداقل آقای منتظری چیکار کرد؟ صفر اومد حسبه رو آورد تا درت امام توی ولایت فقیه یه اشارت و مایی کرده. بعد از این گفتیم که ایشون که بردش مدرنش کرد، دوباره گفت شهرداری. گفتیم نه شهرداری نه، همون حزبی که بوده که امر معروفیه. به اونجا هم رسیدیم گفتیم ببینیم خود امر معروف کلا میره تعبیل میره به ساختار سخت حاکمیتی، یه سری ساختارهای نرم داره. بعد دیدیم که نه غیر ساختارهای سخت دو لایه ساختار داره، یه لایه ساختار اجتماعی، یه لایه ساختار اجتماعی حاکمی دارای ضرب ولایی، حاکمیتی نگیم، یک لایه اجتماعی بدون ساخت ولایی. یعنی چی؟ یعنی هسته های منفرد دارای ارتباط صرفا هویتی با ولی امر، آتش به اختیارا و تیپایی که الزاما زیر اون ساختار ولایی منسجم قرار نمیگیرن. حالا سوال اینه بعد از حکومت هم شما اونا رو داری یا نه؟ آیه رو که بررسی کردیم دیدیم اون آیه اساسا چیه؟ بعد تکن منکم بعد از حکومته. اصلا کلا آیه جهاده، دعوا سر جنگه. تو مکتی که از این حرفا نداشتیم و به شرطت الخمیس اشاره کردیم برای همین منظور. گفتیم آقا امیرالمومنین اگه شرطت الخمیس نداشت هیچ کار نمیتونست کنه، جنگاش هم نمیتونست ببره جلو، جلوی فساد هم نمیتونست حکومتش بگیره، جلو خیلی چیزا رو نمیتونست بگیره. یه دو آدم پایکار محکم باید داشته باشه که کل عملیاتو ببرن جلو. سوال اصلی اینه اصلا کلن چی گفته که اصلا قوه مقننه قضایی اجراییه؟ بذار کنار، ما میخوام بریم تو خود اسلام در بیاریم. خب شما یه رهبر داری یه مردم داری، اینو باید داشته باشی. یعنی حکومت اسلامی یعنی ولایت به شما بخواه ساختر امار ولایت یک ارتباط مستقیم با هسته های مردمی زیل چی؟ اینو از کجا در آوردیم؟ المؤمنون و المؤمنات بعض هم اولیاء و بعض رابطه شونو با ولایت هم فراون آیه داریم که اینا رابطه ولاییشون با هم دیگه زیل اون رابطه ولایی با ولی امر و مسلمین هم. یه ارتباطی داره با اون امته ویژه خاص بگو شرطت الخمیس یا آدم های خاصی هست از این یه تنوی از شرطت الخمیس اینا صرف واسدن اینا هم که دوانن یعنی اونه بالخیرن یعمرون بالمعروف دوباره و ینها عن المنکر. خیلی جالبه که در هر جایی که توی این ارتباط ولایی میری هر امر و معروف نهی از منکر سری میاد وسط. نمیشه دوستان خداوند اونطور میگه آقا ولایت دادیم تموم، ولایت دادیم یا مشاری هم فرستادیم مثلا شما از آن پایین همه تون صاحب ولایتی کنن. مثلا چرا امام باید بیاد بالاتر؟ چون میخواد جامعه رو اقامه شریعت بکنه. همه تون مکلفه، کلکم را و کلکم مسئول، کلکم را و کلکم مسئول. از کجا دارید همینیت؟ از اینکه خود هم اصلا تو هم مسئولی که گفته فقط ولی هم همه تون سومی شد. یه ارتباطی داره با ساختار سخت. این میشه چی؟ این شما اومدید دیگه تو فضای حسبه. اینجا شد الذین ان مکناهم بالعهد اقام. این ساختاری پدید میارن، چی تو درست میکنن؟ ساختار مهمه دوستان. صرفا نگین که آقا همینقدر که فرهنگی پدید بیاد، فرهنگی پدید بیاد، چه حالا این فرهنگ تو اصلاح مقاومت باشه، چه این فرهنگ چی توی یک جریان پیشرو باشه، کافیه. نه، ساختار باعث انضباط میشه، تو زمین مستقر میکنه، فرهنگ رو حفظ میکنه، ساختار مثل میخ میمونه.
آره بحث اون
که
نسبت
اینو
هم چیه؟ اونجا یه
فرهنگ جهادیه،
اونا
خدا رو
دارن
هرم
به
سلامت قدرت
هم
بس نیستن. اینم
یه
فرهنگ مزخرف. نه، نکته اصلی همینه که ما آدمایی که اینجا داریم با اینجا، با اینجا چه نسبتی با هم دیگه باید برقرار کنن؟ ما عملا دوستان جلسه قبل گفتن خوبی که داریم دیگه، تو جمهوری اسلامی ارتشو داریم. خب؟ نه، هیچ کدومشو نداریم. هیچ کدومشو نداریم.
اون ارتباط با خود
امت،
یعنی بدنه اجتماعی
امت. آره، مثلا همین ارتباطی که الان رهبر مؤذن انقلاب داره با همه مردم، شبیه اینو داریم ما. اما واقعا چقدر هسته‌ها الان احساس میکنن آقا ماها این مخاطب یه تایی داریم، برای دیگه علی بیشتر نیست. مثلا همه مردم احساس میکنن آقا اساساً ما ایم آقا، ول کن بقیه رو. یه مقدار حس اینو داریم ما، و این حس از اول انقلاب مونده، از قبل انقلاب مونده، از زمان امام حسین مونده. اگه هیچ کی نبود، نمیدونم من بودم و سید علی خامنه ای فداش میگردم، اینا اصلا همهشون برن تو زباله دون، هیچ غلطی نمیتونم بکنم، این مسئولین کذا. خب حتی این شرطت الخمیس هم میزنی بابا، این مثلا بر بچه های
بالا
مثلا اصلا اینا که فن، اینا که مشکل حل میکنم ماهایی. خب اون هسته دمش کنم، خیلی خوبه. امت هم که خب الان ما میگم بچه های سپاه هم، بچه های نمیدونم به قول ایشون بالا هم، یه ده بچه های خاتم هم، یه ده خیلی ها هستن دیگه. اینجا اصلا شکلی پیدا نکرده. مشکل این لایه دوم مملکت ما اینه که آره هیچ انضباطی نداره. یه انضباط از جنس امتی ید اونه الان خیلی امرونه بالمعروف ها، ما نمیدونیم اونی چی کارش کنی. و نقطه اینه که این نقطه قانونیه. سومی حسبه نیست که. سومی چیه؟ دولت مدرنه. اینه یا دولت مدرن رفقا؟ دولت مدرن چه ایچی؟ ما دولت مدرن رو که گفتیم، دولت مدرن که اصلا فقط اهداف مدرن رو پیاده میکنه، دولت مدرن سکولار میکنه جامعه رو، دولت مدرن اون اهدافی که برای اصلا ما میخواستیم بیایم دولت مدرن رو کنفایکو بکنیم. البته اینقدر عقل داریم که تا بدیلش تا جایی که بتونیم، من در مورد دولت مدرن هم حرف زدم، گفتم آقا تو حزبه، حزبه هم خودش هم چی اصالتی نداشت. حزبه هم ما از کجا گرفتیم؟ آره از اون موقع، بالاخره اون موقع اینا مدرن بودن، ولی تغییر ماهیت دادیم، کتاب نوشیم، گفتیم آقا حزبه بر اساس امر به معروف نهی از منکر و جوهرشو تغییر دادیم. تا حدی، تا حدی خوبه. اما این دولت مدرن همونطور تا واقعا نل به نل آوردی اینجا، بعد زیل اون اساسا خودتو تعریف داری میکنی. یعنی میگه امر معروف چیه؟ میگه همین چیزی که دولت مدرن داره میگه. خب امر معروف چیه؟ همین که دولت مدرن میگه. اقتصاد اسلامی چیه؟ همین که دولت مدرن میگه. یه وقت هستش میگین آها بیا اینجا ببینم این چقدر میتونه اهداف اسلامی رو پیاده کنه، اینا رو پیاده میکنه، اینا رو نمیکنه. خب برای این بذار کنارش یه چیز دیگه بذارم بهش اضافه کنم. حس اون آدمی در مورد حس به صحبت میکرد همون حسی بود که ما الان داریم در مورد دولت مدرن حرف میزنیم.
یه حالت رتنه‌پوشی ما خیلی ساختار جدید ساختیم نسبت به دولت
مدرن، از کمیته امداد بگیری
تا مثلا
بنیادهای مختلف تا شورای نگهبان اعطا قرار،
ولی
مثلا تعبیر رتنه‌پوشی رو به کار نمیبرم. من میگم یک تلاشی برای ساخت یک سری ساختارهای متصل به هویت انقلابی خود در کنار این ساختارها، این عقلانیت هم داره توشون. یعنی شما کمیته انقلاب رو انداختی، کمیته امداد رو انداختی، بنیاد مستضعفان رو انداختی، ساختار سپاه رو درست کردی، قرارگاه خاتم رو انداختی، بسیج رو انداختی، دادگاه انقلاب رو انداختی، دیگه تا دل بخواد امور تربیتی رو تو مدارس رو انداختی، خیلی چیزا، خیلی چیزا جمع بکن ببین چه چیزایی که ران انداختی از اول انقلاب. زیاد سازمان تبلیغات، ستاد عمه جامعش
اینا که
الان
90%
اینا که بسن دارید که دومه لایست دومه نیست
همه
لایست دومه نیست دومه اینا کارمند هست کارمند به معنی مدرن که هیچی کارمند به معنی مدرن رو بذار کنار آف کارمند هم به این معنی که توی ساختار یه وظیفه داری بهش میگی برو این وظیفه
اجرا کارمندشون کردیم
اصل
ساختار
استفاده
و
تبلیغات
اینا
توی لایه
دوم باشه
بالاخره الان کار نیا کنیم یه عده آدم هست مثلا الان شما بچه های حزب اللهی رو تصور بکن که ما الان با هم دیگه ارتباطی دارن و شاید الان مسئولیتی بگیره فردا بره یه چیزی امرا بندازه، ولی اصل هویتش بیرون اون ساختاره. مثل شورای انقلاب اول انقلاب، شورای انقلاب بیرون هم میگن امام چی میگه یا علی مدد بریم کار انجام بدیم، که الان ساختار ابزار برای اینا برای تحقیقه. یه دو آدم نه آقا تو ساختار جا خوش کردن دیگه، جا خوش کردن یعنی اونجا هم بد نیست، بد نیست، معمول آدم هم همینه. شما وقتی زیادی آدم داریم نمیخوام ساختار دولت رو گسترده بکنی، آدم یکی آقا هر چی بهش میگی میگه چش خوبم کارت بلد انجام بده، حرفه‌ای هم هست، خب حرفه‌ای خوب منضبط هر چی هم شما میگی میگه چش خوبه بیاد اونجا. بالا سر اینا که میذاری، بالا سر اینا هم طبیعتا باید آدم معتقدی رو بذاری، ولی تو بدنه دولت نه الزام نداره. ولی تو شورتت الخمیس چی؟ همه باید صفر باشن.
من دستیم بودی که مثلا سازمان تبلیغات اینا مثلا شرطت رو همین داره برندان بعد استحاله شدن به فضای سوم.
خب حالا بعد حکایت ها رو بشنوی دیگه که شما اینا رو چجوری میخوای تامین مالی کنی؟ امیرالمومنین اینا رو تامین مالی میکرد، منطق تامین مالی، منطق ساخت بخشی به اینا، جایگاه حقوقی اینا. یه دفعه ما ساختار این که میگن ساختار دولت مدرن، یه دفعه سوال اصلی توی سازمان تبلیغات شد خب ما پول اینا رو چجوری بدیم؟ خب اینا 4-5 نیرو که میخوان دیگه، حقوق اینا رو سازمان استخدامی کشوری مثلا باید بده از تو خزانه بیا، بعد قوانین پرداختی به اینا شد رفت زیل همون قوانین پرداخت هماهنگ حقوقی کل کشور و شدن کار من به همین سادگی. الان شما اینو فهمی سازمان تبلیغات هم الان که مثلا آقای فلانی رفتن شده مسئول سازمان تبلیغات، آدم که به این راضی نمیتونه توی سیستم بیاره، آدم ها کیان پر شده الان که جا نداره تو من بگید برای اضافه کردن کارمند و اینا، همون آدم هم بعد از هم اونا.
شما ساختار رو بودی رو ساختار رو درست نکردی
به عبارتی الان سوال اینه، دولت مدرن داره میگه چجوری ساختار درست کن و اون داره تعیین تکلیف میکنه حتی برای امت. امت این شکلیه، بریم تو باخت بریم ببینیم امت چجوری راه میفته. امت امیرم رو ببینیم نوع تأمینه، نوع تأمین مالی اینا رو مثل مثلا طلبه ها ببینید شما
داره
داره ولی تأمین مالی شد میکنه. امیرم رو ببینیم خب این طبیعتا همه یه ماه رفته فلانجا، خب اینم بگیم ولی کار خودش هم میکنه، شغل داره اما تأمینش هم میکنه، چون که نمیشه کارشو ول کنه. خب میگه آقا من کارگر میخوام، من اون میگه اینو بگی بده به کارگر فعلا برو اون دوماری معمولیه تامینش میکنه، اما منطق تامین مالی اونجا منطق تامین کارمندی ساعت کاری اینا نیست. بگذار بگی منطق تامین خود حزب و اینا هم معلوم نیست این شکلی باشه، یه منطق دیگه است کلا. یه دعوای شما دارید تو این ساختار سر منطق تامین مالی، سر نوع مناسبت ها، سر اینکه کی ناظره کی ناظر نیست. اما این مدلی که ما الان داریم مملکت داریم میکنیم، مدل تامین مالی قراردادی و غیره و غیره، مدل دولت مدرنه. این دولت مدرن هم با دار و ندارش نیومده، به شکل استعماری اومده این و ناکار اومده، هیچ کاری نمیتونه بکنه، حتی همون کارکرده که تو دنیای مدرن دارن هم توی کشور ما نداره.
تو
حساب اصلا
نگفتن تو سلطانی
اینا
که اینا
رو داره فرموله اینا رو چرا اونجا هم اشاره شده بود که کلن همه اونایی که ذیل ساختار بلایی هم یه منطقه داره تامین مالیشون. خب بله
ارتضا
آره. این هم تو بحث مکاسب هم اجمالا شما خوندین که ارتضا قد بیتون مال چه قبایلی داره. شما کسی رو که میاری توی ساختار حکومتی باید لحظه اول بدون آقایی میخواد پول پله جمع کنه بلند شو بره
آره
برو بیرون، لذا خیلی از اینا چون میدونستن آقا شغل حکومتی خیلی درآمدی نداره میرفتن بیرون، مثلا کشاورزیشون میکرده غیره و غیره، اینجا میومده یه کار انجام میداده، حالا بعد اصلا بود آقا من نیاز ندارم مثلا کلا اون کار انجام میدم. یه عده‌ای هم بودن نه آقا کامل مثلا آره دیگه تو دولت هم باید یه پولی بهشون بدی و اینا، بسته به آدمش داره دیگه، طرف یه سری اموال داره، یه سری ارث بهش داده، یه سری خودش زمین داره، تجارتشو داره میکنه. خب این حساب مورد متفاوته. نظام تأمین مالی بحث دومه. الان اصل داستانی حکومت اسلامی یک نظام میخواد، نظامش دوستان حسبه یکی از مواردشه که اینم با ساختار دولت مدرن سازگار نبود، این چیز دیگه ای بود اصلا. این چیز دیگه هم همه ساخت نظام ولایی نیست. نظام ولایی اگه اون بخش ولایت اجتماعیش و اون ساختار ولایی امتیش نباشه عملا برپا نیست. این ساختار یعنی حزبه، اون روزی حزبه خواهد بود که شما امت دعوت به خیر رو داشته باشید. بله من دعوت به خیر رو نداشته باشم حزبه رو راه میدازم در حد قدر متیقنا. من که عرض کردم چرا حالا برگردیم اون حرفای قبلی بنده، گفتم بنده معتقدم همین الان در حد مقدورش حزبه رو راه بندازی یا علی در هر حدی که میتونی اعمالش کنی.
تحلیل آنجا این لایه سوم به مثلا تیپ بهسن رو مثلا ما آبرزانی کنیم مردم. خب آقا حکومت داره به وجه گاه کنیم ساختار دین به یه معنی آقا میشهد شاید اینم بگیر آقا این به معنی آمد
نه آقا تو اینجا واقعیتش اینه توی خدمات خدمت رسانی عمومی
حکومت واقعش الان اینه خدمت رسانی
ما اینو نمیبینیم دیگه، واقعیت اینه ما اینو جزء وظایف اصلی حاکمیت خود مردم از این کارو کنن. تو اصلا چرا یا کنید کی گفته که الان عملا شما باید همه این اولا که همه جای دنیا مردم یعنی بخش خصوصی دارن میسازن. خب سوال اینه که آقا اینا نمیتونن ما توانمندیشو بدیم.
شما اگه حاکمیت بالا دستی نظر نده درباره
نه اون نظر میده حاکمیت بالا دستی شما طراحی میکنه تعلیم میکنه که آقا این منابع مالی میشه چجوری خرج بکنم و بررسی بکنه دیگه منابع شما ده انفال صرف میره رو انفال. انفال هم که گفتیم مالکیتش هست کیه؟ مال امامه. امام روی انفال خودش بعد بررسی بکنه که چی به مسئله چی من گفتیم چجوری هزینه میکنه انفال چجوری هزینه میشن. انفال به ملکیت کسی در نمیاد، هر کی که بیشتر نفع برسونه. پس باید بررسی بکنی، ارزیابی بکنی چی به نفع چی به نفع نیست. باید دستگاهی داشته باشه با هم ولی شما ذیل اداره انفال که ببینی انفالو بهترین ما کارکرد چیه، بهترین استفاده چیه.
اینجا دولت مدرنش فکر میره اینجا اتفاقا ما ساکتیم. ما نهایت میگم آقا بریم اعوان خدا اجرا شد جریان آقا اصلا کلا دولت مدرنش فکر میره چجوری آب برسونه فرقلا چجوری نوایی درستن چجوری دارو درستن این فلان بکن تو اینا هم که میمیم اینا کار ندارم. ببین اینجا شما خوردی بردی من شاکی هم اونجا مثلا فلان کردیم این باشه خیلی خوبه ولی باز آدم زیر قضا مثلا شبیه قضا برو اینا خوب کار کنه. اصل ما در رو ماشی میدیم در هم میگم دولت و سیاست رو چرا ما میبریم از همه برمه ایزم گرد شروع میکنیم کار در رو آنه ما کجا گیر داریم آبستانی گیر داریم کجا گیر داریم فلان گیر داریم
این هاست
تو اینا
میتونه حالا
درست میشه؟
نه اونجا هم یه کنید از دوباره عرض بکنم ما یه وقتی هست میگیم سراغ مالکیت ها چون میگه این مالکیت دیگه مالکیت اون آدم نیست. بعد از این که مالکیت رو معلوم کردی و این که چه به مصلحتشه خب میگه آقا من یه صد دارم اینقدر حکم شرعی چی شد؟ من دوباره باید برگردم فقه اقتصادی. حکم شرعی که آخر گفتیم چی شد دوستان؟ گفتیم تا جای ممکن پروژه ها رو از حالت بزرگ باید تبدیل کنی به پروژه های خرد. یعنی شما دیده دفعه نگه این منطقه کلا مال شما برو هر چقدر دادم تونستی استخدام کن. نه شما تا جای ممکن باید خردش بکنی تا تمام‌بندی های متعددی پیش بیاد و ظرفیت های متکثری شکل بگیره. چون مهمترین کارکرد شما که انفال دادن دستت اینه که کیلا یکون دولت هم بین الاغنیا منکم نذاری یک نقطه قله ثروت شکل بگیره. باید بتونید از تداول ثروت بین ثروتمندان جلوگیری کنید. لذا میرین اینجا یه ساختار ما که نمی بندین سراغ اون ساختار. ما از اونجا بعد دیگه حرف نزدیم. بعد اون بحث واسیم اگر که سوال شما اونجاست که ما حالا به عنوان ولی چجوری میخوام بدارم خودم نمیام شرکت بزنم. کمی که الان هم دیگه این کار رو نمی‌کنی. شما میای میگه آقا یه فلانی، تو میای این کار رو می‌کنی، بهره‌برداریت هم می‌کنی، سودت هم برمی‌داری، یا یعنی مدد می‌دی خدمه در مقابل خدماتی که دادی. من اومدم اینجا، این زمین مالکیه انفاله، شما بیا ساختمون تو بساز، بعد مثلا می‌تونی بگی ساختمون تو بساز، کل ساختمون تو بیا ولن شو برو، بعد مثلا میگی ساختمون تو بساز 10 سال این اجاره باهاشو می‌دی، بعد میگی ساختمون مال منه. با اینجور قرار داده الان دولت از این کارا می‌کنه.
دولت رو با این
سودو
رو با این
دولت الان از این کارا نمی‌کنه دیگه. دولت می‌دونی الان چه کار می‌کنه، میگه من این کارا هم می‌کنم، ولی عمدتاً چطوریه؟ شما خود دولت اول دهش از خود دولت میره صد و میسا با چقدر هزینه؟ ده ها برابر. همین الان هم دولت داره میسازه دیگه باز. یعنی شما اسمش این دولت نیست، دوباره بنیاد مستضعفانه، دوباره قرارگاه، حالا قرارگاه باز بعضیش بهتر از بنیاد. مثلا یه پروژه‌ای که شما به 200 میلیارد میتونی تمومش کنی داره 2000 میلیارد در میاد. آخرش هم میشه آب این شکل خصوصی هم برای کنوبا و بچه ها و مثلا اقوام و مثلا باشه. این که در نمیاد از توش، شما دوباره دولت من این عقلی ها درست کردیم، اونجا از مرکز نگاه اقتصادی باید شروع بکنی ساختار رو طراحی بکنی. خب ما الان اینجا چی میفهمیم؟ اینجا میفهمیم آقا ما یه ساختار جمع جور لازم داریم برای اداره کردن جمع جور. شاید یکم به این جلوتر بهش میرسیم تو ساختار غذا اینا. خیلی ساختار بسیاره تو بافت حیات اجتماعی مردمه، این ساختار خیلی منحاز و مستقل از مردم نیست به خلاف دولت مدرن. بوروکراسی خیلی توسعه یافته توش نیست، جمع جورتر از این حرف هاست. شما میتونید مواصفات اون دولت رو در نظر بگیرید، بخواهم بعد اینکه مواصفات در نظر گرفتیم میتونید بری تو بخش اقتصاد همین رو پیاده کنید. حتی اون جایی که میخواهی بگید چی به مسئلت پروژهش میمونیم میسوری یه اون در میارن دیگه. برای الان مشکل ما توی تعامل با بخش های اقتصادی اینه که منطق تعاملمون معلوم نیست. ما همچنان داریم قله ثروت درست کنیم، قله ثروت رو بگیر از دولت باز بده به یه داد بچه از ولایات. الان اینه دیگه خصوصی سازی از دهه 70 به بعد اینه. این دولت ناکارآمد است، پولا رو از تو دولت بردار بکش بیرون بده به کی؟ بچه از ولایی. بچه از ولایی که مال مفت بخوره و رانت بخوره، بعد یه مدتی میشه ستیقه از اون ضد انقلابش هم پس بده و شده. الان همین الان شما باید از همینجور آدم ها طرفی توی مملکت هم چیکار میخوای بکنیم؟ پس بنابراین بعد از ساختار وقتی خواستی طراحی بکنی از نقطه مرکزش، ما ساختار سیاسی رو بخوام طراحی بکنم از نقطه مرکزش طراحی میکنیم که چیه؟ امر معروف. ساختار اقتصادی رو بخوام طراحی بکنیم میریم تو نقطه مرکزش که انفال بود و دولت بین الاغنیا بود. دولت بین الاغنیا رو بذار وسط ببینیم چه ساختاری باید درست بکنیم. این ساختار مشرف بر اون ساختاره، عرض منده اصلش اینه. چرا؟ چون یا اکثر وظایف اسلامی و اقام شریعت به عهده کیاس، اول عموم مردمه، بعد یه امته، بعدش این ساختاره دولته. خب اگر که بر همین مبنا و منوال بخوایم بری جلو، خب چند تا مسئله قانونی پدید میاد. اولا اصلا این تقسیم بندی رو ما ببینیم توی این تقسیم بندی سگانه‌ای که ما داریم طرح می‌کنیم توی متون شیعی داریم یا نه؟ تو متون اهل سنت خیلی نه دنبال شده. چرا؟ فهم حکومتی اهل سنت فهم حکومتی اسلو مقتدرانه و اینا. بعد ببینیم فهم حکومتی که تو شیعه پدید اومده همینه یا همینه. شیعه زمینه این که فهم حکومتی اهل سنت رو نداشته باشه داره. چرا؟ چی باعث میشه که شیعه یک چیزای دیگه هم حس بکنه؟ هست. آها، خب اونا هم امام امامت داشتن. امام، امام همون خلیفه رو شما امام بدون. شیعه چی داره؟ آها،
حکومت دستش نبوده.
خب؟ خب بعد چی؟ چی داشته؟
مگه اقتدار داشته؟
چی داشته؟
منتقد
بودن. حریه داشته. امامت داشته. یه چیز اصلا. شما نگاه کنید. شیعه یه ساختاری داشته که اون ساختاره حکومت نبوده. این ساختاره هم متصل به امام، ساختار متصل به امام داشته، هم هستای منفرد داشته. یعنی اون دوتا رو داشته. حالا حکومت هم اگه به دست بگیره اون دوتا رو که داره دیگه، یعنی کنار اون دوتا یه چیز دیگه هم اضافه میشه بهش. این هستای منفرد شما از من مثلا یه عده‌ای بودن با هم دیگه رو هم مشتمل، شیعه هم اینطوری بودن دیگه. شیعه به علتی که حکومت دستش نبوده اون لایه امتی، اون لایه مؤمنون و مؤمنات بعض و مولیا بعض اینو بیشتر داشته، نه اینکه مسلمین کلا نداشتن، یعنی عموم مسلمین، ولی شیعه این دوتا رو بیشتر داشته، ساخت یافته بوده، سازمان وکالت بوده. لذا وقتی که حکومت دستش میاد احساس مونه از اون سرمایه که نباید دست بده. لذا بعد از انقلاب اسلامی، قبل انقلاب اسلامی که کلا اینه، یعنی علما ارتباطاتی دارن با مردم، با بدن اجتماعی، یه نظام ارتباطی ویژه تو دوره صفویش هم اینو داره، قاجارش هم این ارتباط هست، قبلش هم همینطور. حکومت آلویه پدید میاد، حکومت آلویه که دست یه عده دیگه بود، اون ارتباطات علما و مردم سر جای خودش بود، میاد تو دوره انقلاب اسلامی امام خمینی بیت خودش رو تعطیل میکنه، بگیم خب دیگه تموم شد آقا، بیوت همه تموم جمع کنیم، مراجع هم کلن چی؟ تعطیل. این کار میکنن؟ میاد خون، یا ما همین ساختار داریم، یه دیگه که میذاریم با ما رئیسی، اون از هم اینجا تکلیف همه تون رو معلوم میکنم، به عبارت دیگه من جام خوبم، من میدونم نقطه کانونی قدرت هم کجاست؟ اونجا نیست، من بیام تو اون ساختار چی میشم؟ آره. من تو لایه دوم سوم آدمامو دارم چیدم همه جا، فلانی 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 شورای انقلاب هم درست کردم. تصویر ذهنی که به نظر من امام داشت موقعی که اومد قم، تا آخرشون امام هم خیلی اصرار نداشت اینکه ولایت فقیه بره تو قانون اساسی، که انا خب می‌خواست بگه من از بیرون قانون اساسی چیم؟ قانونم، منم قانون هستم. علی تو برای حکومتی درست کن، یعنی امام می‌خواست بگه آقا تصویر امامم اینقدر این چیزی نیست که محقق شد، اولش اینم بعدش رسید به این. یک شمه ای داشت از اون تصویری که شما تو دوره صفویه دارید می‌بینید، اما با این تفاوت که تو دوره صفویه قهر و غلبه ما خیلی فراهم نبود، اینجا نه، نیست بود معنی که بالاخره بلدن میان و بالا سرش میان، حواسش هم داریم، مردم هم که اصل قصه اینه که مردم ما داریم، اینا هم بیان آقا غلط کردی بندازش بیرون، یه آدم بیاد چه وضع دور کار کردن اینکه بیانی که کار بکنه.
امام با چیزی که میگه یه خیلی به این شبیه تو دوره گذار اصلا خودش وارد درگیری دولت مدرن نمی کنه، از تو با هم میاد بیرون خوش و حسبهی و ناظر تعریف میکنه، خب دقیقا تو هم اینجا خرکاری ها رو میخواد آقا امام نگیده دستش، خب بده دست دارت مال آقا مردم برسون، تو میای توی نهاد مطالبه گر حسبهی چه چیزی
کنیم؟ چرا اینجوری نگرد؟ چرا اینجوری کردید؟ از واقعا مردم هم داریم؟ این واقعا دولت اینه که دولت خرکاری ها در واقع همان غیر گذشت که شما کشه انفان آموزش رو برورست به این واقعا یه چیز دیاد دادی باید بروید نظام مقای یه داستادر کنیم. یعنی آموزش میگه بریم نگاه کنیم اگه آموزش مثلا من تلاش خودم همه پر میارم برای اینکه صد آموزش، ولی آموزش دست بخش خصوصی، همه چی دست بخش خصوصی، به قیمت بنزین، قیمت همه چی، همه چی رو دادن، دولت مالک چیزی نیست. تصویر ایرانی البته اینو بگم تصویر اسلامی هم دور از این نیست، اما این تصویر اسلامی که دور از این نیست تعبیر به یک حکومت دولتی نمیشه. اینکه امام حالا اومد بیرون نه به خاطر اینکه بگه ما با مثلیم تو جایگاه مطالبه گری صرف جنده میشه دیگه، بعدش هم قانون اساسی تموم شده میخواه آخر رو زدن، ما خب دیگه ما که نمیخواستم ولی شد دیگه، آقا هم بلا رفتیم. یعنی باز هم میبینید امام موقعی که داره کشور رو اداره میکنه اخذ شدید نداره، سپرده به همون شورای انقلاب که قبلا مشخص کرده، همون شورای آقا بریم مملکت اداره کنی جنگ و فلان و غیره و غیره، سپرده واقعا مباشر نیست. نمیدونم دیدین یا نه نوع تعاملات و توصیفاتی که حضرت امام میکنه، به یه تیمی سپرده، خودش داره از بالای سر به اون تیم، تیمی که خودشون امت هم مثلا. صحبت آقا هم دیگه شاربه اینجاست
میکنه، من فکر میکنم اونجایی که شما میگید که نسبت این اون نحوه اعمال ولایت در واقع اون وحی نسبت به این ستا باید بررسی بشه،
زامنی که اون ساختار رو میخواد نگه داره دومیه دیگه، یعنی با دومی میخوام بریم. من اینو پس ببینید بحث امروز هم جمع جور کنم. بحث امروز این بود ما این سه تا ساختاری که داریم که در آوردیم از آیه و با استفاده از اون میخواستیم بریم جلو، این سه تا ساختار توی شیعه چون ما به ازا داشت دو تا ساختار دیگهش، این دو تا ساختار دیگه حفظ شد و ذهنیت اساسی شیعه ما این بود که با این دومیه که بقیه رو پیش میبریم. حالا بریم ببینیم توی تاریخ فقه شیعه این بوده یا نبوده. دوستان جلسه بعد ما سراغ چی خواهیم رفت؟ متون فقه شیعه در حوزه حسبه و امر معروف نهی از منکر. ببینیم چقدر این دو تا از پیش در میان. حالا ببینیم متون داریم و نداریم. جلسه بعد از اون چی؟ میریم سراغ آیات و آقا از تو آیات جلسه دوستان از تو آیات رو باید از جلسه چون فقه که بررسی کرده بودیم درسته؟ برای جلسه بعد از فردا همه دوستان میرن آیات روایات رو بررسی میکنن، عمدتا روایات یا آیات که خیلی زیاد نیست. ببینید اینو در میتونیم بیاریم از توش یا نه چیز دیگه در میاد؟ بله همون رو معروف کنم.
بله.
اینجا مؤمنین هم دیگه بعد این آره دیگه بعد از اینا یه رفته دیگه هم که حجم زیاد جامعه خب بیرون این ناس هم
اینو به جمعی چیز میگم یعنی که ظاهرن شهن اعمال ولایت خب این ناس هست اینجایی که اون نوازها تو همه
نه اینه اون چیزی که نگاه کنید اگر که داریم بگیم که نه یک رعیت منفعل رو داریم بهش نظر میکنیم نه، اما اون جایی که فعال میشه مؤمنین میشن و
که خواهی در طول همون اصلا مردمی
قرار میگیم. آره صدق الله محمد.